ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قره هستم. این صدای رادیو فردا است. حسن روحانی پس از سفری 4 ساعته به سیستان و بلوچستان راهی پاکستان شد. رئیس کمیته امنیتی مجلس نمایندگان آمریکا وجود رابطه نامناسب میان اطرافیان دونالد ترامپ و مقام‌های روسیه را رد کرد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قطعنامه مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه رأی‌گیری می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از سفری 4 ساعته به استان سیستان و بلوچستان برای شرکت در مراسم سازمان همکاری اقتصادی اکو راهی پاکستان شد. آقای روحانی در سخنرانی در استان سیستان و بلوچستان به برخی موفقیت‌های دولتش در استان سیستان و بلوچستان در حوزه‌های انرژی، بهداشت، امنیت و آموزش اشاره کرد و از اهمیت وحدت و انسجام میان شیعیان و سنی‌ها و اقوام مختلف از جمله بلوچ و سیستانی در این استان سخن گفت. صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح شده که همچنان مشکلات متعددی در زمینه استان سیستان و بلوچستان مطرح است. بر اساس آمارها استان سیستان و بلوچستان به لحاظ بسیاری از شاخص‌ها وضعیت نامناسبی دارد. از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در آبان ماه گفته بود در فاصله 10 دقیقه‌ای از زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان حدود 250,000 نفر از مردم با امکانات، شرایط و استانداردهای 100 سال قبل زندگی می‌کنند. همچنین در سال‌های اخیر این استان شاهد درگیری‌های متعددی میان نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح بوده است. دوین نونس رئیس جمهوری خواه کمیته امنیتی مجلس نمایندگان آمریکا وجود رابطه نامناسب و بیمورد بین اعضای ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و مقام‌های روسیه را رد کرد. رئیس کمیته امنیتی مجلس نمایندگان در این حال با درخواست نمایندگان دموکرات برای تشکیل یک هیئت تحقیقاتی مستقل برای تحقیق در این مورد مخالفت کرد. آقای نونس که عضو تیم انتقالی آقای ترامپ به کاخ سفید بود گفته است مقام‌های امنیتی ایالات متحده هنوز هیچ مدرکی دال بر وجود روابطی بین اعضای کارزار انتخاباتی ترامپ و مقام‌های امنیتی روسیه آنطور که برخی رسانه‌ها مدعی شدند ارائه نکردند. بیانیه این قانونگذار حزب جمهوری‌خواه با واکنش نمایندگان اقلیت از حزب دموکرات روبرو شد. آدام شف عضو ارشد دموکرات‌ها در کمیته امنیتی گفت هنوز خیلی زود است در مورد تحقیقاتی که تازه شروع شده نتیجه گیری کرد و بیانیه آقای نونس خود باعث می شود در مورد بی‌طرفی او برای رهبری تحقیقات مستقل تردید به وجود آید. پیش از این رئیس جمهوری آمریکا خود در 27 بهمن اتهام ارتباط شماری از اعضای ستاد انتخاباتیش و مقام‌های روس را بی اساس خواند و در عین حال درز احتمالی اطلاعات از FBI و آژانس امنیت ملی کشورش را غیرقانونی دانست. و سرانجام اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز سه‌شنبه درباره یک قطعنامه رأی‌گیری کند که حکومت سوریه را به اتهام استفاده از سلاح‌های شیمیایی محکوم میکند و تحریم‌هایی را علیه برخی مقام‌ها و سازمان‌های سوری اعمال میکند. این رأی‌گیری که با فشار کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه انجام خواهد شد علی‌رغم مخالفت روسیه دیگر عضو شورای امنیت انجام می‌شود. ساعت 2:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری تحلیلی بریم. کاخ سفید اعلام کرده که آقای ترامپ افزایشی 54 میلیارد دلاری رو در بودجه دفاعی آینده ایالات متحده پیشنهاد خواهد کرد. برای ارزیابی و تحلیل دلایل این پیشنهاد مهدی طاهباز با محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم آمریکا گفتگو کرده.
آقای ترامپ اعتقاد داره که ما در دوران بسیار خطرناکی زندگی میکنیم و ارتش آمریکا باید انقدر قوی بشه که هیچ کسی، هیچ نیروی در دنیا حتی فکر رویارویی مستقیم با آمریکا نداشته باشه. بنابراین این برنامه رو که ایشون مطرح کرده در حقیقت در رابطه با یک بودجه که مسئله مهمش امنیت ملی و امنیت عمومی هست. به خاطر اینکه بهتر ما مسئله این 54 بیلیون دلار رو بفهمیم، خیلی مهمه که من در رابطه با کل بودجه نظامی آمریکا یک نکته‌ای رو بگم. بودجه نظامی آمریکا در سال قبل در حدود 522 بیلیارد دلار بوده و بودجه چین مثلا که دومین کشوری بوده که از لحاظ نظامی خرج زیاد کرده 215 بیلیارد دلار بوده، مال عربستان در حدود 88 بیلیون دلار بوده، مال ایران هم در حدود 12 بیلیون دلار. یعنی بیشتر کشورهای مهم دنیا بودجهشون از این افزایش بودجه آمریکا خیلی کمتره. برای مثال روسیه که مهمترین پارتنر ایران هست، بودجه کل نظامیش در سال قبل 66 میلیارد دلار بوده. یعنی در حقیقت میشه گفتش که 9 تا مهمترین کشور دنیا کل بودجهشون رو اگر شما جمع بزنید از بودجه کل آمریکا کمتر میشه و این آقای ترامپ کاملا با این آگاهی داره و به خاطر همین هم صحبت از این میکنه که ما اینقدر این ارتشمون رو قوی خواهیم کرد که کسی جرأت نداشته باشه با ما وارد جنگ بشه.
خب به نظرتون کنگره چه واکنشی خواهد داشت به این افزایش بودجه دفاعی آمریکا؟
این خواست های آقای ترامپ هنوز جزئیات رو نداده و کنگره آمریکاست، یعنی در حقیقت مجلس نمایندگان آمریکاست که بودجه آمریکا رو باید تایید بکنه. آقای ترامپ صحبت از این کرده که برای این افزایشی که ما در بودجه نظامی آمریکا خواهیم داشت، بودجه وزارت‌های دیگه باید کم بشه. ما می‌دونیم مثلا صحبت ایشون از این داره می‌کنه که بودجه وزارت امور خارجه آمریکا کم بشه، کمک‌های مالی که دولت آمریکا به دولت‌های دیگه می‌کنه کم بشه و حتی صحبت از این دارن می‌کنن که بودجه وزارت حمایت زیست هم کم بشه. در حقیقت مسائل خیلی مهمی رو باید کنگره آمریکا در این چند هفته آینده، چند ماه آینده در نظر بگیره. مهمترین نشینه که اگر بیمه همگانی رو که اینها زمان آقای اوباما مطرح شده بود بخوان از بین ببرن، خرج این چقدر خواهد شد؟ مسئله دیگه این که آقای ترامپ و جمهوری خواها که کنگره آمریکا رو در کنترل دارن، صحبت از این کردن که میخوان قوانین مالیاتی رو کم عوض بکنن و مالیات ها رو هم کم بکنن. سوال اینه که آیا تمام این تغییرات رو ما میتونیم داشته باشیم بدون اینکه قرض ملی آمریکا و کسبود بودجه آمریکا زیادتر بشه یا نه؟ به خاطر همین هم تو کنگره آمریکا مخالفت‌های جدی با این برنامه آقای ترامپ ما خواهیم دید.
به نظرتون چه نتایج و تبعاتی خواهد داشت این تصمیم آقای ترامپ برای افزایش بودجه دفاعی در سطح داخلی و یا خارجی؟
در سطح داخلی در کنگره که مخالفت‌های خواهد شد، ولی خارج از کنگره هم مخالفت‌های خیلی جدی خواهد شد. در حقیقت میشه گفت که سیاست در کشورهای دموکراتیک، شاید حتی در کشورهای غیر دموکراتیک هم، سیاست در حقیقت رابطه مستقیم داره که بودجه دولت چطوری خرج میشه و چه کسانی از این بودجه دولت استفاده میکنن. بنابراین کسایی که قبلا از بودجه دولت در زمان آقای اوباما استفاده خوبی میکردن، مسلما مخالفت‌های جدی با برنامه آقای ترامپ خواهند داشت. الهاز بین المللی ما میدونیم که رئیس جمهور آمریکا چندین بار اعلام کرده که کشورهای عضو سازمان ناتو باید خرج‌های نظامی خودشون رو به حداقل 2% درآمد ملی خودشون برسونن، که اگر من اشتباه نکرده باشم به استثنای یه تونه کشور، بقیه کشورهای اروپایی کمتر از 2% استفاده میکنن. بنابراین خرج‌های نظامی کشورهای اروپایی زیادتر خواهد شد و اگر کنگره آمریکا این 54 بیلیون دلار افزایش رو تایید بکنه، به نظر میرسه که روسیه و چین و حتی کشورهای خاورمیانه هم سعی کنن بودجه نظامی خودشون رو زیادتر بکنن.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد افزایش بودجه نظامی آمریکا. بریم نظرات شما رو بشنویم درباره مسائل و وقایع روز.
آقایونی که سفر به خارج از ایران میکنن، یه دستگاه سنجش تغییر تحولات در جهان رو به آقای خامنه‌ای به عنوان کادو ببرن، بهشون بدن که ایشون ببینه و بفهمه شاید که دنیا در حال تغییره، منطقه در حال تغییره، اینقدرم شعار ندید که آقا ال میکنیم و بل میکنیم، شما 4 تا موشک دیگه هوا کنیم، همه اون لوله های توپ خونه و سلاح هایی که به سمت داعشه به سمت شما برمیگرده.
پرونده سازمان پلاسکو هنوز بازه و مسئولیت های شهرداری، بخشش زمین و مستغلات و اعضای انجمن شهر و نزدیکان و بستگان هنوز گشوده هستش، در حالی که آقای قالیباف احتمالاً میخوان خودشونو کاندیدای رئیس جمهوری بکنن. آقای بقایی به دادگاه احضار شدن، بدون هیچ توضیح آزاد شدن، حالا شدن کاندیدای رئیس جمهوری. آقای رحیمی هم که در زندان بودن، معاول اول آقای احمدی نژاد، دوران زندانشان تمام شده، حتما ایشون هم یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری هستن. واقعا انسان رو به یاد چلدوز بغداد میندازه.
آقای روحانی، انتخابات نزدیک شد، داری صحبت از بیت المال میکنی و از انتخابات استفاده نشه کاندیداها، گویا سبقت شما از همه رو بودی از نظر دروغ. چند تا دیگه دروغ داری برای مردم بگی؟ چون نزدیکه من چنان میکنم و اینجوری میکنم و قیافه ها عویب شده، من درستش میکنم و رهبران نمیدونم سبز و نجات میدم و از این قبل چیزها. نزدیکه، بگو از اینا.
خب نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، که کاریست از آرش حسنیا و در هر برنامه به زندگی و کارنامه یک زندانی سیاسی در ایران میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اتهامش هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران آن را گروهی معاند و مخالف با نظام توصیف می کند. ستوده فاضل با همین اتهام در اسفند ماه سال 88 بازداشت شد. او که در دهه ششم زندگی خود به سر می برد تا اردیبهشت ماه سال 89 دو ماه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی ستوده فاضل در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد، هرچند که از جزئیات اتهامات و نحوه رسیدگی به پرونده اتهامی خانم فاضل اطلاع زیادی در دست نیست. اما بر اساس اطلاعات مختصر به دست آمده در گزارش‌های منتشر شده از بند زنان زندان اوین تهران، گویا او برای دیدار با دو تن از فرزندانش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند به کشور عراق سفر کرده بود و همان دیدار با فرزندانش برایش این پرونده اتهاماتی را رقم زده است. در نهایت قاضی ابوالقاسم صلواتی در پی برگزاری آن دادگاه برایش محکومیتی به تحمل 3 سال حبس صادر کرد. اجرای حکم حبس 3 ساله ستوده فاضل تا تیر ماه سال 95 به تعویق افتاد و او در حالی که همچنان رأی دادگاه تجدید نظر را انتظار می‌کشید به زندان اوین انتقال یافت. ستوده فاضل از بیماری‌های مختلف جسمی ناشی از کهولت سن همچون فشار بالای چشم و ضعف عضلانی رنج می‌برد، اما مسئولان قضایی بی اعتنا به شرایط جسمی‌اش او را برای اجرای حکم زندان به بند زنان زندان اوین در تهران منتقل کردند. خانم فاضل که بازنشسته آموزش و پرورش است و پیش از این به مدت 30 سال معلم بوده، در مراسم روز جهانی حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین در آذر ماه سال 95 برگزار شد، در سخنانی دیدار با فرزندانش را اقدامی مادرانه و انسانی توصیف کرده است. به گفته ستوده فاضل، وصل کردن دیدار یک مادر با فرزندانش به موضوعات سیاسی یا حرکت‌های اجتماعی بی‌انصافی است. او در این مراسم گفت: ای کاش می دانستند که من یک مادرم و دلم برای فرزندان جوانم تنگ می شود. ستوده فاضل در بهمن ماه سال 95 توانست از چند روز حق مرخصی بهره گیرد. این زندانی سیاسی و عقیدتی دوران حبس خود را در بند زنان زندان اوین در تهران سپری می کند.